همچنان ادامه دارد.
با علم ساعت 2 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده یه درس مثنوی باشید.
درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنیم و به سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و نخجیران بود و گفتیم که خرگوش به بقیه حیوانات گفت که من یک فکری به ذهنم رسیده، اجازه بدید اون فکر و تدبیر خودم رو عملی بکنم. حیوانات تعجب کردند، اعتراض کردند که تو به این خردی و ناچیزی چطور ادعا میکنی که میتونی شیر به اون قدرت و سلطه رو در هم بشکنی. به این مناسبت آنا وارد بحثی شد که خدا به بعضی از جانداران یک علمی الهام میکنه که با جثه‌شون هیچ تناسب نداره. بحث مفصلی کرد درباره زنبور و کرم ابریشم و اینکه اون نوع دیگری از علم و این علمهای حسی نباید مانع بشه که ما از اون علم غافل بشیم. در همین مسیر می رود سراغ دل و ما اولین بیت بحث امروز رو از اینجا آغاز می کنیم که می گوید قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. بیت 1017 بعد اینجا شروع می کنیم. اینجا توجه می ده ما رو به اهمیت دل و میگوید که نصیب قطره دل یک گوهری شده. قطره دل را یکی گوهر فتاد، یعنی قسمت دل، سهم دل در آفرینش یک گوهری شده، یک مرواریدی شده که این گوهر نصیب دریاها و گردونها نشده. خدا این گوهری رو که به دل داده به بر و بحر و افلاک نداده. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد، یعنی که آن را. در اینجا مولانا میخواد عظمت انسان رو بیان بکنه که این عظمتش به سبب دله و دل اصل حقیقت انسانه. و درست همونطور که در دریا یه قطره بارانی در دل صدف مرواریدی ایجاد میکنه که اون مروارید نه در دریا دیگه پیدا میشه، نه در آسمون پیدا میشه. یک حکم خداوندی است، اراده خداوندی است که این مروارید رو حالا مطابق اون اعتقادی که قدما داشتن با اون با در صدف ایجاد میکنه. میگوید خدا در صدف دل ما یک قطره دلی چکنده، یا در صدف وجود ما یک قطره دلی چکنده و یک گوهری به ما داده که این گوهر در همه هستی نیست. به قول حافظ، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا می کرد، یا تشنه لبان لب دریا می کرد. این گوهر از صدف کون و مکان بیرونه، از دریاها و گردونها بیرونه. و این تفسیری است از همین آیه 172 سوره احزاب که می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. که خدا می فرماید که ما یک امانتی داشتیم، این امانت رو به آسمان ها عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، به کوه ها عرضه کردیم، اما همه خودداری کردند از اینکه این امانت رو به دوش بگیرن و حمل بکنن، ابا کردن. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ترسیدن از اینکه این امانت رو قبول بکنن. و حملها الانسان، اما از عالم هستی، از میان همه موجودات، انسان داوطلب شد که این امانت رو قبول بکنه. انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظلوم و جهوله که قدر این امانت رو نمیدونه. این حالا یه تفسیرشه. این امانت چیه؟ خیلی بحث هست در تفسیر این آیه. نکته مهم این است که از این آیه به خوبی فهمیده میشه که انسان در هستی یک گوهر یگانه است، به قول معروف یه تافته جدا بافته است. یعنی انسان از جنس طبیعت نیست. اون چیزی که خدا به انسان داده، اون رو نه به آسمون داده، نه به کوه داده، نه به زمین داده، به دریا داده، به هیچی نداده. این انسان ممتازه. خب این فرق در چیه؟ فرق در اینی که انسان دل داره و موجودات دیگه دل ندارن. یعنی خلاصه میشه در کلمه دل. و من توصیه میکنم در تلاوت قرآن به این مفهوم قلب و فؤاد توجه کنید. در قرآن همین معنا آمده، صحبت قلب سلیمه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم. در قیامت مال فایده نداره، فرزندان فایده ندارن، این چیزایی که مردم به اونا مینازن هیچی فایده نداره. هر کی قلب سلیم بیاره اون به دردش میخوره. چقدر در قرآن صحبت قلب شده، لمن کان له قلب. این حرفا برای کسیه که قلب داشته باشه. فؤاد، این در واقع نشون دهنده اینه که جایگاه اصلی انسانیت در وجود ما دله، و مراد از دلم یک عضو فیزیکی نیست، بلکه یه حقیقت نامحسوسه، یه حقیقتیه که همه وجود انسان در اون دله. قدما معتقد بودن که یه نقطه سیاهی که در دله، اون کانون دله. دل رو که باز کنید، همین عضو طبیعی رو، در وسط دل یک نقطه سیاهیه، نقطه کوچکی هم از دل گوسفند و اینا که باز میکنند و کباب میکنند و میخورن، این نقطه دیده میشه. این نقطه سیاه رو بهش میگفتن سیاه کوچولو به عربی، سویدا، مسقر سودا. سویدا یعنی سیاه کوچولو، سودای کوچک، سیاهک. و معتقد بودن که این نقطه کانون قلبه و همه چیز تو این نقطه است، که اصل قلب اینجاست. اینی هم که گاهی یکی به یکی میگه من شما رو از سویدای قلب دوست دارم، این مقصود همینه، یعنی از صمیم قلب، از اون عمق و از مرکز قلبم احساسی دارم و علاقه‌ای دارم و درکی دارم. این در واقع همون گوهریه که داده شده به انسان، حالا این رمزی است از اون حقیقت. و این دل در ادبیات فارسی هنگامه است که چقدر شاعران عرفانی ما راجب دل بحث کردن و چقدر مشتقات داره این در ادب فارسی. من فقط اشاره میکنم دیوان حافظ رو ورق میزنید ببینید که سر و کار حافظ همه با دله، یک سره از دل صحبت میکنه. و از شاعران و عارفان نزدیکتر به زمان ما، اقبال لاهوری در اشعار اقبال، ببینید دل چه مقامی داره. فرصت نیست، حالا دور میفتیم از اصل سخن خودمون، و الا از اقبال شعر زیاد میشه خون. و این دل انقدر معنا داره که یه شاعر بزرگی مثل بیدل تخلص خود رو بیدل انتخاب کرده. و اگر یه وقتی درباره بیدل بخوایم صحبت بکنیم و عظمت او، وقت از اینجا به اهمیت دل واقف میشیم که چطور شاعری مثل او تخلص بیدل رو برای خودش انتخاب کرده. چون مطمئنن در آینده باز هم به همین معنای دل و بحث دل برمیگردیم، بنده بیش از این در توضیح این بیت درنگ نمی کنم اینجا. فقط عرض میکنم که مولانا میخواد ما رو توجه بده به این که آدمیزاد دلشه و غیر دل دیگه بقیه چیزای اضافیه. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمعنیت از صورت نرست. تا کی میخوای به صورت ظاهر اکتفا بکنی؟ تا کی میخوای خودت رو فقط همین ظاهر بدونی؟ تا کی میخوای صورت پرست باشی؟ جانت رو بیمعنا بکنی؟ همیشه گفتم که صورت و معنا در مثنوی نقطه مقابل همن. تو به صورت چسبیدی و جانت تهی از معنی شده. نمیخوای این جان تهی از معنا رو از صورت پرستی نجات بدی؟ چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بی معنیت از صورت نرست. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکتان بودی. اگه آدمی زاد به صورت آدمی زاد می شد، به حسب ظاهر آدمی زاد می شد، اگه همین صورت ظاهر اصل آدمی زاد بود، خب پیامبر و ابوجهل به حسب ظاهر که با هم فرقی نداشتن. اگر چشم داشت پیامبر، ابوجهل هم داشت، نمیدونم گوش داشت، او هم داشت، قد و قامت داشت، موی سر داشت، به حسب ظاهر اینا یکی بودن. ولی پیغمبر کجا، ابوجهل کجا؟ این فرق از کجا ناشی شده؟ از ظاهر که ناشی نشده، از صورت که ناشی نشده. دو تا دل متفاوت هست. معنا همون دله، دل همون معناست. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. این نقاشی هایی که میکنن به دیوار، این مثل آدمه دیگه. از لحاظ صورت چی کم داره؟ هیچی کم نداره. اما خودش جواب میده، جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کیاب را. این نقاشی هایی که میکشن چیزی که کم داره جانه. صورت باتاب یعنی صورت روشن، صورتی که تابنده است، خیلی قشنگه، زیباست، درخشانه. نقاشی میکشن خیلی پر آب و تاب، خیلی پر آب و رنگ، باتاب با قول مولانا. اما اون گوهر کمیاب یعنی جان رو نداره. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. حالا اشاره میکنه به سگ اصحاب کهف، میگه وقتی اون مقام و رتبه و شأن رو به سگ اصحاب کهف دادند، همه شیران عالم نزد این سگ سرفکنده شدند. شد سر شیران عالم جمله پست، سر فرود آوردند، خاضع شدند، پست شدند همه شیران عالم. خب شیر کجا، سگ کجا؟ شیر به حسب ظاهر خیلی قوی تر و درشت تر و نیرومندتر از سگ، ولی یه سگی به سبب اون عنایت الهی و معنویتی که او ازش بهرمند میشه، این به شیران ترجیح پیدا میکنه. این چون سگ اصحاب را دادن دست، یعنی دست دادن به اون سگ، به معنای اینی که میدون دادن به او و او رو ارزش دادند. دست دادن یعنی پیروزی و نصرت دادن، به این معنا. شاید در ذهن اشاره هم هست و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که سگ اصحاب کهف این دوتا دستاش رو دراز کرده بود، زیر چونش گذاشته بود و جلوی غار اصحاب کهف همینطوری خوابش برده بود. این در قرآن هست که این ذراعیه، یعنی این دوتا بازوش رو زیر چونش گذاشته بود. مولانا میگه یه سگی میتونه به درجه ای برسه که شیران عالم در مقایسه با او پست بشن. بعد برمیگرده به همون نقش دیوار، میگه چه زیانستش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. میگه حالا اگر یه کسی نقششو به دیوار بکشن، به فرض زشتم باشه، طوری باشه که مردم از قیافه او خوششون نیاد، اما اگر این آدم جانش الهی باشه، آسمانی باشه، در دریای نور غرق باشه، از این ظاهر چه زیانی به او میرسه؟ چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. اگر کسی جانش غرقه دریای نور باشه، از صورت ظاهری خودش هرچی باشه زیانی نمیبینه. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنیست و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. میگوید که وقتی که در کتابها، در نامه ها، نامه اینجا مقصود کتابه، اون شعر نظامی هم ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. نامه اونجا مقصود کتابه و نامه باز کردن یعنی افتتاح کتاب کردن، که ادب توحیدی قدما اقتضا می کرده که کتاب رو با نام خدا آغاز بکنن، و به این کار و به این قطعه افتتاحی می گفتن تحمیدیه، که با حمد خدا شروع می کردن. ما مدرسه که می رفتیم 60 سال پیش، معلم ما فکر میکرد این نامه همین نامه هاییست که با پست میارن. میگفت که بی نامه تو نامه کی کنم باز؟ یعنی وقتی میخوام در پاکت رو باز کنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. ولی نه، نامه یعنی کتاب، نامه باز کردن یعنی افتتاح کتاب کردن و آغاز کردن کتاب. حالا میگوید که زیر قلم ها صورت کسی رو وصف نمی کنن. وقتی میخوان یه آدمی رو معرفی بکنن اوصاف معنوی او رو بیان میکنن، میگن عالم بوده، عادل بوده. تو کتابا اشخاص رو با قیافه وصف نمیکنن. شما تا حالا دیدید که مثلا یه دانشمندی رو بخوان معرفی بکنن، به جای علمش یا به جای اخلاقش یا به جای عدالتش بگن که مثلا ابروهاش پرپشت بود، مثلا ریشش خیلی انبوه بود، یا مثلا قدش بلند بود، اینا همه فراموش میشه. اونی که اصله و باقی میمونه و ارزش داره و اشخاص رو با اون معرفی میکنن، یه چیزهای دیگه یه که به ظاهر دیده نمیشه. شما به قیافه یه آدم نگاه بکنی علمشو نمیتونی ببینی، عدلشو نمیتونی ببینی، ولی درست همین چیزهایی که نمیتونی ببینی اینا مهمه. مولانا همه حرفش همینه. یعنی اگه ما بگیم از اول تا آخر مثنوی مولانا میخواد به ما بگی که آدمیزاد یه حقیقتیست غیر از اون چیزی که به ظاهر دیده میشه، غیر از این خور و خواب و خشم و شهوت، یه حقیقت دیگری داره آدمیزاد که اون اصله. حالا از هر فرصتی استفاده میکنه هی برمیگرده به این معنا و اون رو تکرار میکنه. وصف صورت نیست اندر خامه ها. خامه یعنی قلم. با قلم ها نویسندگان صورت اشخاص رو وصف نمی کنن. عالم بودن و عادل بودنشون رو در کتاب ها ذکر می کنن. عالم و عادل همه معنیست و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. این معناست. جان نداره، یعنی فیزیکی نیست، مادی نیست. اینطور نیستش که مثل اشیاء مادی پس و پیشی داشته باشه، یکی جلوی یکی قرار بگیره، عقب یکی، بگیم خب این علمش کجاشه، عدلش کجاشه. اصلا اینا اوصاف ماده است. اما علم و عدل و اوصاف معنوی و اخلاقی انسان معناست. میزند بر تن ز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. خورشید جان در فلک نمی گنجه، غیر از خورشید طبیعی که در آسمان پیدا میشه. اون خورشید در آسمان جا نمیگیره، بزرگتره، شأنش برتره. این همون چیزیه که خدا به آسمان داد و آسمان نگرفت. چرا نگرفت؟ چون ظرفیتش رو نداشت. اینکه خدا میگوید که فأبین ان یحملنها و اشفقن منها، اینطور نیستش که اونا میتونستن این امانت رو بگیرن اما عصیان کردند و گردن کشی کردن. نه، تکوینن اونا ظرفیت نداشتن برای گرفتن این امانت، چون که خورشید جان در فلک نمی گنجه و این خورشید جان طلوع میکنه بر جسم ما از عالم بالا. میزند یعنی میدمد. میزند اینجا زدن به معنای طلوع کردن و تابیدنه. میزند بر تن ز سوی لامکان، یعنی از عرش، از ملکوت، خورشید جان بر انسان میتابه و این از جنس خورشید معمولی نیست. و این اوصاف معنوی، علم و عدل و ارزش‌های اخلاقی و فضائل انسانی همه از اون عالم معناست و جاش هم در دله. Thank you. حالا دوباره برمیگرده، مثل کبوترهایی میمونه که یه دونه از زمین برمیچینن، بلند میشن توی آسمون اوج میگیرن، معلق میزنن، پرواز میکنن، گشت و گذاری تو آسمون میکنن، یه چرخی که زدن یه مدت دو مرتبه میان روی زمین، یه دونهی میخورن دوباره میرن. این قصه گفتن اون به زمینه و دونه برچیدن از روی زمینه. حالا این کبوتر فکر مولانا معلقاشو زده، بازیاشو کرده، پروازاشو کرده در آسمون فکر، حالا اومده دوباره به زمین قصه. این سخن پایان ندارد، هوش دار گوش سوی قصه خرگوش دار. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن در نیابد گوش خر. اینجا گوش خر یعنی گوش حیوانی، گوش مادی، گوشی که نمیتونه حقایق معنوی و الهی رو بشنوه. میگه اون گوشو ببند، یک گوش دیگری برو تهیه کن. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. اونایی که حیوانی فکر میکنن نمیفهمن مقصود ما چیه. رو تو روبه بازی خرگوش بین، شیرگیری سازی خرگوش بین. برو ببین که این خرگوش چطور روباه بازی میکنه. مقصود از روباه بازی یعنی تدبیر کردن و حیله کردن، اندیشه کردن، و با همین حیله کردن و اندیشه کردن و تدبیر به کار بستن، این خرگوش شیرگیر میشه، شیرشکار میشه و شیرگیری سازی میکنه. اینم از ترکیبات خاص مولاناست. شیرگیر، شیرگیری، شیرگیری سازی، زبان فارسی اینجوری بس پیدا میکنه دیگه. هی دنبال هم میاد، کنار هم دیگه، کلمات طولانی تر میشه، معانی اضافه تر میشه. این ترکیب میشه، این خاصیت زبان فارسیه که مثل قطار که هی واگن به واگن میبندن طولانی تر میشه، زبان فارسی هم اینطوره. یک کلمه شیر هست، شیرگیر میسازن ازش، بعد از این صفت با یا مصدر میسازن، شیرگیری میسازن، بعد شیرگیری ساز میسازن، شیرگیری سازی میسازن. این آیایی و پویایی زبان فارسیه. ظاهرا در زبانهای اروپایی زبان آلمانی این خصوصیت رو داره. تو روبه بازی خرگوش بین، شیرگیری سازی خرگوش بین. خب دوباره مولانا کبوتر ذهنش هوس آسمون میکنه، همین دوتا دونه رو برچید و صحبت علم و تدبیر و دانش خرگوشه. حالا مولانا یک بحث مفصل راجع به علم میکنه. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان